جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. یکی از اجزای مهم فرایند صنعت گفتمان قدرت آفرین نخبگان هستند. نخبگان امکان بازتعریف بر اساس منافع منبعث از جریانات انقلاب و اسلام را ایجاد می کنند و این گفتمان قدرت آفرین را علل عرض به مصادیق قابل تکامل بخشی تبدیل می کنند. اگر حکمرانی متعالی را با مفهومی به نام تکامل نزدیک کنیم، نیازمند مفصل بندی بین مفاهیم در حکمرانی و مترجمان نقش آفرین در مفصل بندی مفاهیم برای جامعه هستیم. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. با فصل ششم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و استاد حسین علی محمدی، کارشناس مسائل معرفتی و از خادمان با سابقه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هستیم که قرار است در مورد نخبگان و توان شناختی، نخبگان و رهبران میانی با هم گفتگو کنند. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت هر دو بزرگوار، برنامه را با آقای دکتر داوودی آغاز می‌کنیم. از شما هم دعوت می کنم همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان، جناب استاد حسین آقای علی محمدی عرض سلام و ادب و احترام داریم. امروز در خدمت جناب آقای علی محمدی، کارشناس مسائل معرفتی و از خادمان با سابقه سیدالکریم علیه السلام هستیم. امیدواریم که انشاءالله بحثی که امروز شکل میگیره هم در حوزه شناختی و هم در حوزه معرفتی که پایه مسائل شناختی هست، بتونه برای همه مخاطبین عزیز و شنوندگان فرهیخته ما مثمر ثمر باشه. در خدمت شما هستیم.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که بتونم که خدمتی کنم که انشالله گفته های حقیر انشالله پر ثمره باشه برای شما و دیگر عزیزان.
ما حضرت عبدالعظیم رو به عنوان فقط یک راوی یا یک محدث یا یک ناقل در واقع نمیشناسیم. هم یک شناختی داشت که کامل بود، هم داشت جامعه ای رو که بهش مأموریت داده شده بود در اون قرار بگیره به یک شناختی میرسوند. پس اینجا یک شناخت سومی هم باید ایجاد میشد. یعنی منهای شناخت از اصول و علوم معرفتی و دینی، باید یک شناختی از محیط و جامعه که درش قرار میگیره هم در واقع بهش میرسید. برای همین ما نگاهمون اینجا دقیقا اینه، سیدالکریم با چه عنوانی و بر اساس کدوم مدل، این مدل برامون خیلی مهمه. هم شناختی رو که خودش رسیده بود بهشت رو آورد و تبدیل به یک کلام کرد، هم شناختی که باید پیدا می کرد رو احسا کرد، و هم این دو رو در کنار همدیگه برای مردم تبدیل به یک گزاره شناختی کرد که اون کمنزار عبدالعظیم بره، کمنزار حسین به کربلا میاد، در واقع اتفاق میفته و اون مسئله در واقع خودش رو نشون میده. خب البته خیلی هم اینو بد ترجمه کردند که حالا اگه ترجمه این منظار عبدالعظیم بره رو هم شما یه تفسیر دقیقی که صحیح هست داشته باشید در واقع ممنون میشیم. پس اون پایه معرفتی شناختی میاد و تبدیل میکنه. اما یه نکته خیلی برای ما حائز اهمیته، چرا عبدالعظیم حسنی با همه این مواردی که انشالله بیشتر توضیح خواهید داد میشود کربلای ایران، و چرا این کربلای ایران یک نشانه هایی میگیرد در متن خودش از عاشورا؟ ما یه اعتقادی رو داریم، تو فصل اول این رو گفتیم، گفتیم کربلا به مثابه دانشگاه شناختی. شما هر چی که قال کنفسیوس و نیچه و دکارت و فوکو و چه می‌دونم دانشمندای معاصر مکتب فرانکفورت نه بریز بیرون، قال حسین ابن علی، قال زینب سلام الله علیها، قال علی اصغر، قال علی اکبر، قال ابوالفضل العباس، حتی قال ام البنین علیه السلام در کربلا در عاشورا، همین قاله ها کفایت میکنه که ما کل فرایندی که ازش تحت عنوان شناخت عمیق و دقیق یاد میکنیم رو بتونیم در واقع هجا کنیم و به یک نقطه باش برسونیم. حضرت عبدالعظیم حسنی اینجا چه نقشی رو ایفا کرد، چه فرم شناختی رو ایجاد کرد که هم جایگاه ری میشود چیزی شبیه کربلا نسبت به در ایران در مملکت فارس، هم خود حضرت دارای یک همچین جایگاهی می شود، و هم از همه مهمتر مرکز صدور معرفت شناختی میشه. ما خیلی حوزه های علمیه رو داریم در سراسر دنیا، اما یکی دو تا حوزه علمیه آدماش حالا با همه فرازنده خاص میان بیرون. یکی از اون حوزه های علمیه حوزه سیدالکریمه که در واقع وجود داره و اتفاقاتی که میفته. اگه موافق باشید پینامون این هم توضیحات رو بفرمایید.
حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام وقتی که آمدن به ری، خب اینجا رو انتخاب کردن. خب ببینید هدفش این نبود که به ری بیاد، امام هم هدفش این نبود که به ری بیاد، چون امام فرمود برو به مملکت فارس. این که میگن که امام فرموده برو به ری هم چیزی نیست. ببینید اصلا سر تا سر این که هجرت جناب عبدالعظیم حسنی خودش یه درسیه برای انسان. اگه داخلش بریم تو تاریخ اینا، ببینیم اینشون وقتی که حرکت میکنه میاد تو هر بلادی که میرسه تبلیغ مسائل اعتقادی و مهدویت رو پیاده میکنه، تا میرسه به دشت طبرستان. بین دشت طبرستان و دشت افغان اونجا جنگی به پا میشه، آتشی به پا میشه که شما نکن شمال ایران اگه رفته باشین اکثر امامزاده های ما از نسل امام حسن مجتبی از سادات علوی هستن، اونام تو اون جنگ بودن. به حضرت عبدالعظیم میگفتن که شما هم در این جنگ باش. حضرت فرمود که نه، من از سوی امام زمان خودم جهاد لسانی دارم نه جهاد شمشیر. ببینید اینقدر تابه بوده، اینقدر مطیع بوده که مرحوم عاشق عباس قومی که مرحوم محدث زاده میفرمود که پدرم وقتی که این عبارت رو در زیارتنامه جناب عبدالعظیم حسنی آورد این بود که السلام علیکم مطیع لله و رسول و ائمه المعصومین، یعنی که او مطیع امر امام زمانش بوده. خب ایشون تو دشت طبرستان وقتی که آتش به پا میشه این جواب میده، میگه من جهاد لسانی دارم، جهاد شمشی ندارم. لذا از تبریز میاد به کجا؟ میاد تا خلص رو به شهر گرکان برسونه. در تاریخ هستش که اون استاندار، اون حاکم شهر گرگان آدم مذهبی بوده، از ورود عبدالعظیم به صلاح آگاه میشه. بعد یه مدت خیلی کم کوتاهی حضرت تبریزون میذاره جای خودش که اینجا میشه این باب شاه عبدالعظیم. بعضی ها نقل قول در تاریخ داره که اینشون به خاطر اون بهش میگفتن شاه عبدالعظیم، چون اونجا بهش میگفتن شاهزاده. خلاصه اون حاکم هم کنارش میشینه، ولی من این عبارت رو من خودم قبول ندارم، حالا چون یه سند دیگه هستش که چرا میگن شاه عبدالعظیم. حالا لذا از تبریزیم به حاکم گرگان میگه نه، من نیومدم اینجا که پادشاهی کنم یا جای تو رو بگیرم یا شما لطف کردی به من جاده. من نه، من بعدم تبلیغ معارف اهل بیت کنم. وظیفه من این هستش که همه شهرها رو برم تا اونجایی که میتوانم، نه اینکه حتما برم به ری. نه، تا میرسه حالا از دشت طبرستان میاد، تا میاد که به ری سر در میاره، تا وقتی که میرسه اینجا که میاد دیگه میسته. حالا چرا میسته؟ اینجا بحثش اینه که انسانسازی عبدالعظیم حسنی، عالمسازی عبدالعظیم حسنی، حوزه گرایی حضرت عبدالعظیم حوزه علمیه، تشکیلش از سکونت و ایستی که در ری کرده. چرا؟ چون ببینید وقتی که عبدالعظیم حسنی آمد به ری، یواش 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 شناخته شد، تا این شهر خوب تشیع کرد. ببینی کلینی که فرزندی داره به نام یعقوب که او صاحب اصول کافیه، او الان در حسن آباد قم دفنه. خب اون میتونست با فرزندش یعقوب بره کجا؟ بغداد. او به احترام مولایش عبدالعظیم حسنی در ری موند که کلین جز ری بود. از این ور نگاه کنین شیخ صدوق، میگم بعضی قبر رو باید کرامات داشته باشه. یکی از کرامات آقا عبدالعظیم حسنی اینه که قبر او جوری بوده که جمع کرده فقها رو دور خودش. شخصیتی مثل شیخ صدوق تو احوالاتش داره، میفهم او در کجا بوده؟ در نیشابور بوده، که دیگه شیخ برمیگرده میاد به کجا؟ به ری که میرسه دیگه نزد پدر نمیره بابعه، که بابعه قبر پدرش رو قم گنبد داره، بارگاه خیلی بزرگان با پدر شیخ صدوق رفتن. شیخ صدوق میفرماید که در احوالاتش میفرماید دوست دارم باقیه عمرم رو، آخرای عمرم رو، تحصیلاتم رو و نوشته هامو در جوار مولایم عبدالعظیم حسنی سپری کنم. خیلی هست.
عراق هیچ وقت به علی و اولادش وفا نکرد، حتی خاکش هم امانت دار خوبی نبود. فاطمه، سوغات عراق تنها این تربت شوم شده نیست، با هزار زحمت به زیارت مولای من هادی مشرف شدم. فرمودند به ایران هجرت کنم.
ایران؟ به کجای ایران؟
ری.
چرا ری؟ طبرستان امن‌تر نیست؟
چرا؟ طبرستان امن‌تر است، اما نبض ایران در ری میزند. کسی در ری فریاد کند، صدایش به همه جای ایران میرسد. تکلیفی دارم که فقط در ری میتوانم ادا کنم.
اینجا صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. در ادامه بشنوید صحبت های استاد حسین علی محمدی، کارشناس مسائل معرفتی و از خادمان با سابقه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو در برنامه ساعت 24:01.
حضرت عبدالعظیم وقتی میاد، امامزاده هم همه جمع میشن. مورخی میگن اگر عبدالعظیم حسنی نبود، امامزاده عبدالله یا خود شیخ صدوق یا شیخ کلینی یا امامزاده ابوالحسن یا امامزاده طاهر یا امامزاده حمزه که در جوار خود از اینا، معنایی نداشت. یعنی گمنام بودن اینا. اینا مثل امامزادهای دیگه بودن، یه گوشه خیابونی یه صحنه سرای مثلا داشت، حالا یا داشتن نداشتن. وقتی آمده به ری، ری معنا پیدا کرد. عده ای از انسان ها که فکر میکردن اینا دانشمندن، پیش خودشون مثلا میگفتن ما اهل قلم اهل کتابی، آدم های کوتاه‌فکر و سبک مغزی بودن که گفتن که ری نفنی شده است. لذا حضرت عبدالعظیم خواست که از ری حرکت کنه بره دیگه اینجامون. چرا؟ چون خدا خواست که سن ایشون بره بالا، ایشون یه خود ضعف بگیره بدن، دیگه همین ری رو انتخاب کنه. خواست که این ری که مثلا میشینن بعضیا میگن نفنی شده هست، این ری رو با قدوم جناب عبدالعظیم حسنی خیر بده و نورانی کنه. که مورخین نقل میکنن که کتب زیاده، مدرک زیاده، میفرمان عبدالعظیم حسنی در ری ماند، وکیل امام بود، به شهادت رسید، دفن شد و ری شد شهر مذهبی و به خاک ری عبدالعظیم حسنی هم شرافت داد، هم کرامات داد، هم عظمت پیدا کرد به قدوم جناب عبدالعظیم حسنی. و ری عبدالعظیم حسنی به فرمایش مقام معظم رهبری میفرماید که ری قبله مردم تهران است. مرحوم کرباسی این عبارت رو در کتاب تذکرة العظیمیه‌اش آورده، میفرماید عبدالعظیم حسنی در ری دفن شد، به خاک ری و شهر ری اعظم بزرگ شما عزت داد و شرافت داد و معنویت داد و انسان ساخت در این جنوب شهر تهران قبر او عبدالعظیم حسنی، و قبر او محل رفت آمد اولیای خدا به ویژه قطب عالم امکان امام زمان علیه السلام شد. خب حالا عبدالعظیم حسنی اونهایی که دور قبرش دفنه اونها چه شخصیت هایم؟ بند خدمت مرحوم آیت الله علم و هدا که رسیده بودم، ایشون یه عبارت خیلی قشنگی میفرمود، میفرمود که تمام جد ما یعنی پدر بزرگ ما که با رضا شاه خبیث ملعون درگیر بود، رضا شاه او رو تبعیدش کرده بود به شهر بیجن، میگه زن بچه‌ش فکر کردن که رضا شاه ملعون او رو به شهادت رسونده، خبر نداشتن، موقع تلفنی نبود، نامه‌ای نبود، توی یک دهاتای بیجن او رو تبعیدش کرد و زندانیش کرد. ایشون نقل می‌کنه میگفتش که جد ما اونجا ذهنش متصل به از تبزی میشه، متوسل میشه با حضرت عبدالعظیم، وقتی که توسل پیدا میکنه حضرت عبدالعظیم در عالم رویا با عالم مکاشفه او رو نجاتش میده، میگه من آزاد شده حضرت عبدالعظیم هستم. این یکی از کرامات حضرت. اما کرامات دومش اینه که حضرت عبدالعظیم اینشون میفرمود، میفرمود جد ما یعنی پدرشون که به صلاح این کراماتو داشت، میفرمود که هر عالمی که کنار قبر حضرت عبدالعظیم دفنه این یه پیامی داره، یعنی میخواد بگه ای مردم عالم دوست و ای مردم دانشمند دوست، شما هر کدامتان که اگر مثلا به ما توجه دارین و علاقه دارین، ماهایی که اینجا دفن هستیم، هر کدام ما اگر 60 و 70 و 90 یا 80 سال عمر کردیم، امروز اومدیم سر به تیر تورات آسانه از تبزیم گذاشتیم، ما شاگرد کوچک سیدالکریم هستیم. خب این یه پیام. خیلی کسا میان اینجا مطالب میگیرن میرن. مرحوم علامه کجوری مازندرانی صاحب کتاب جنت و نعیم میگه خیلی وقتا مونده بودم که آیا این حضرت عبدالعظیم رو وفات کرده یا به شهادت رسیده، من در کتابم چی بیارم، باید کمک کنم، باید چی نمیدارم چکار کنم. تمام کتب های اهل تسند علمای سنی گشتم که بعضی ها میگفتن شهادت، بعضی ها میگفتن که وفات. مونده بودم چکار کنم. بعد تا اینکه یه روزی رفتم تو حرم حضرت عبدالعظیم، خیلی گریه کردم، خواستم از اینشون که یا ابن رسول الله کمکم کنید خودتو کمک کنید که من ببینم اصلا شما به شهادت رسیدین یا وفات کردید. خیلی گریه کردم، من اصلا دوست دارم که اگه بدونم واقعا شما به شهادت رسیدین، من برای شما یه مقاله بنویسم، کتابی بنویسم. میگم در این بودم یهو تو عالم مکاشفه یهو دیدم که وجود نازنین امام صادق علیه السلام کنار گوشه حرم حضرت عبدالعظیم اونجاست. مشرف شدم خدمت حضرت، رفتم از ادب کردم، دست حضرت رو بوسیدم، دیدم که سارقی در دست حضرت بغچه‌ای. گفتم این چیه؟ گفت این کفن عبدالعظیم حسنی است. گفتم شما حجت خدایید، این امامزاده، یعنی شما میخواین شنو کفن بکنی؟ خیلی بر من سنگین شد، خیلی. اصلا من اومدم حاجت خودم میخواستم، اینم دیدم اصلا دیگه داشتم سنکوب میکردم، من چی میخواستم و چی دی به کجا رسیدم. گفتم یا ابن رسول الله، من گفت امام به من یه اشاره که حضرت فرمود به حاجتتم به سوالتم میرسی، سوالتم جواب میگیری، من جواب این یکی سوالتم میدم. بعد میگفتش که اشاره کرد به قبر حضرت، قبر شکافتش، دیدم که در گردن مبارک عبدالعظیم مثلا جای زخمه، مثلا اینکه جای شمشیره، در گوشه بالای گوش حضرت سر مبارک جای زخمه. گفت سومی زخمو دیگه به من نشون ندادم، فهمیدم مثلا که حضرت به شهادت رسید. گفت میدونی چرا من دادم این کفنشو کفن کردن و اعظم حضور شما؟ به خاطر اینکه اون ناشر علوم ما اهل بیت بوده، او در هر جا که رسیده ذکر ما رو گفته، او به خاطر این که ما رو معرفی کرده به دوستانمون و دوستان ما را نزدیک به ما کرده.
درست.
اما اینم که اعظم حضور شما سوال تو این که او به شهادت، اون دیگه امام صادق بهش نگفته، گفت من فهمیدم که اینشون به شهادت رسیده. خب اینشون اومد چیکار کرد؟ یک کتابی نوشت به نام جنت النعیم که به فارسی میشه کتاب روح و ریحان. این کرامات رو و این داستان رو تو کتاب جنت و نعیمش رو برده که در کنگره ی حضرت عبدالعظیم چاپ شد که خود آقای ریشری چاپ کردن و از موضوع شما 1000 دوره دادن به مؤلفی و مورخی و دانشمندانی که اونجا بودن. خب این خیلی قشنگه، این داستان خیلی قشنگه. اینی که وقتی ما نگاه میکنیم این عبدالعظیم حسنی هم محدث بوده، هم عالم بوده، هم فقیه بوده، هم راوی حدیث بوده، که زیارتنامه ایشون زیاد داره. مثلا زیارتنامه‌اش در زمان مثلا دوره صفویه نوشته شده که هستش. یه زیارتنامه‌اش در زمان قاجاریه بوده که تو همون زیارتنامه‌اش داره که اینجا اشاره میشه السلام علیکم ایها الشخص الشریف، السلام علیکم المؤدس العلیم سیدنا و مولانا ابوالقاسم عبدالعظیم. اول میگه السلام علیکم المحدث العلیم، سلام بر تو ای محدث علیم. محدث به کی میگن؟ روایت داری محدث به کسی میگن که امام صادق میفرمان، کسی که رو به روی امام زمان نشسته باشه، از دولب امام معصوم روایت حدیث گفته باشه. خب اینجا در محدث بودن از تبزیم شکی نیست.
ساعت 24:01.
مرحوم آیت الله علامه شیخ محمد تقی جعفری که ایشون حرم از تبریز اول ماها مشرف میشد، یکی از علما برای من تعریف میکرد حضرت آیت الله اثنی‌عشری، ایشون تعریف میکردن که من یک دفعه از حرم از تبریز آمدم بیرون که به سمت منزل داشتم میرفتم، توی خیابان حرم وقتی دیدم که علامه جعفری داره میاد میره به سمت حرم از تبریز، بعد سلام کردم ایشونو، ایشون جواب سلام من نداد. من دیدم که ایشون سرش پایینه، خیلی تو فکره، اصلا داره به شتاب هم داره میره به سمت حرم. میگم من اونجا به ذهنم اومد که این یک مطلبی رو تو کتابا خونده، به یه مطلبی رسیده، نتونسته بفهمه، اومده از جناب عبدالعظیم حسنی کمک بگیره. اینجا رو داشته باشین، این خاطره حضرت آیت الله اثنی‌عشری بودن که ایشون فرمود. بعد تا یه دفعه من به خود علامه جعفری گفتم که آج آقا شما مطالبی که الحمدلله داریم بدون کاغذم صحبت میکنیم چجوری؟ ما اگه میخوایم مثلا مطالبی رو یاد بگیم باید چیکار کنیم؟ گفت من که خادم اینجا نیستم، شما خادم اینجا هستید، اما من خودم هر موقع توی کتابخونم به یه مطلب جدیدی برخورد میکنم که برای من سنگینه، نمیتونم درک کنم، سری کتاب میبندم، معطل میکنم، یه وضو میگیرم، ماشین میگیرم، مستقیم میام حرم از تبدیلیم. خاصه من فقط اینه، کنار اینشون میگم آقا شما عالم بودی، شما محدث بودی، شما فقیهی بودی، در زمان امامان زمان خودت فقیه بودی، فقاهت شما، محدث بودن شما، علم شما رو امام جواد و امام هادی تایید کرده، نه اون مردم اون زمان که فقهایی باشن مثلا تو رو تاییدت کنن، نه تو رو امام زمان تاییدت کرده. شما منو کمکم کنین که من تو این بحث علمی که موندم این برای من باز بشه، ذهن من گیرا بشه، بفهمم. میگم من تا به اینشون میگفتم از این در میرفتم تا منزل میرسم تو راه انگاری که مثلا به این حالا مثلا این که انگار یه کسی اینو بهم گفت، میفهمیدم از خود نایه از تبزه این تو ذهن من اومد. درست شد؟ مرحوم آیت الله آسد جعفر خونساری که داماد مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی بود، ایشون فرزند مرحوم آیت الله عظمای آسد احمد خونساری بود که پدرشون ازم حضور شما هم مرجع بودن آسد احمد، هم ازم حضور تو حوزه علمیه فیضیه درس میدادن که مرحوم گلپایگانی چند وقتی شاگرد ایشون بوده. ایشون نقل میکنه میگه پدر من هر موقع مشکل فقهی یا توی مسائلی گیر میفته تو اعتقادی یه تاکسی میگرفت در بس میرفت حرم حضرت تبریز. میگم من میرم حرم حضرت تبریز به حضرت تبریز میگم تا برمیگردم میام منزه برای من باز میشه. خب منم آقای خونساری تو احوالاتش هستش، بعد نیستش که حالا من اینم اشاره بکنم راجع به عرض دین حضرت عبدالعظیم. ایشون میفرمود که این تعبیر رو نکنید که حضرت عبدالعظیم فقط عرض دینش رو خدمت امام هادی کرده، ایشون خدمت 3 امام عرض دین کرده و 3 امام اون رو تاییدش کردن و 3 امام چون نزدیک به 3 امام بوده 3 امام اسرارشون رو به او گفتن که یکی از چیزایی که عبدالعظیم حسنین زنده به گور کردن به شهادت رسوندن اینه که اسرار اهل بیت در سینه شده. همه ما به قول مرحوم استاد من میگفتش که او عاشق جواد معزنی میفرمود که ما هممون زیر ذره بین آقا حضرت عبدالعظیم هستیم، خود آقا حضرت عبدالعظیم و ماها صدقه سر حضرت عبدالعظیم و خود آقا حضرت عبدالعظیم همه زیر ذره بین قطب عالم امکان امام زمان هستیم. ببین چه خبره. پس حضرت عبدالعظیم نه تنها قبر او اونجا بلکه انسان میسازه. عبدالجلیل رازی که حساب کتاب نغز هست، خب او میگه که چی؟ کنار قبر حضرت عبدالعظیم دانشمند شد. خیلی بزرگان ما اومدن کنار قبر حضرت عبدالعظیم تحصیل علم کردن. معلوم شیخ علی اکبر برهان که صاحب مدرسه برهان، حوزه فیضی برهان که هنوزم هستش اسمش، ایشون میگفتش که من در صدد بودم، پولی داشتم و پولی برام بود، کسی بهم داد که یه حوزه بزنم. دیدم که کجا حوزه بزنم، اومدم دیدم که تهران خیلی وسعت داره، برم تهران بزنم. میگه یه وقت به ذهنم اومد که چقدر خوبه که ما کنار این قبر یه حوزه بزنیم، کنار قبر یه حوزه علمیه بزنیم که آقا حضرت عبدالعظیم هم محدث بوده، هم عالم بوده، هم از آموزه شما دانشمند، هم مؤلف، که از طلابی که میان اینجا استفاده کنن از قبر اینشون تبرک بجوان و از استفاده کنن. شما این برکاتی که اگه کنار قبر حضرت عبدالعظیم تو حوزه هست، تو حرم حضرت معصوم هست، بخاطر واسطه اون بیبی هستش حضرت عبدالعظیم. مرحوم علامه عطاردی که به اصطلاح انسان بزرگی بود، خدا رحمتش کنه، که آقای ریشری برای اینشون کنگره گرفته، اینشون من خدمتشون زیاد رسیده بودم، که اولی مسند از تبزیمم اینشون نوشت. اینشون میگفتش که من وقتی که از قوچان حرکت کردم برای طلبه گیری، اومدم طلبه شدم، اومدم یه مدت کوتاه مشهد بودم. تو مشهد که بودم بعد به خودم اومدم گفتم که برم قم یا برم تهران. من میگم تو همونجا که بودم تو حرم حضرت رضا، این نکته خیلی مهمه، گفتم یا حضرت رضا خیلی دوست دارم که تو علم پیشرفت کنم، کنار قبر شما تمام کمک میخوام، میخوام بیشتر بفهمم، بیشتر مطالب، کمکم کنیم، من کجا رو برم، قم برم یا برم نجف یا برم تهران. میگه کنار قبر علی مصر رضا، اینشون برای من نقل میکرد، میگه ذهن من متوجه شد به حرم حضرت تبریزیم محصه بولها. میگه از قوچان، از خودم معشد تو حوزه قوچان بودم، حوزه قوچان که انتخاب کردم برم قم، برم معشد حوزه دست بخونم یا برم قم یا برم تهران. میگه توی حوزه قوچان اونجا از موضوعشان ذهن من متوجه شد که برم حرم حضرت تبریزیم. اومدم حرم حضرت تبریزیم، گفتم اگر تو بحث علمی هم چیزی بمونم حضرت تبریزیم کمکم کنه. اولین درس حوزم رو که شروع کردم از کنار قبر حضرت عبدالعظیم از موضوع شما شروع کردم، خیلی فایده کردم. خب حضرت تبریزیم خیلی چیزها رو و خیلی ها رو نشون داده و خیلی ها رو کشونده به سمت قبر خودش و خیلی چیزها رو یاد داده که بیایی که از قبر من چه خبرها هستش، که هست که بازم کراماتی هستش.
این چه بخشریف؟ این عقوبت کدام گناه هست؟ عقوبت کنیز در مقابل گناه خاموشی در بودیم و صدای حلم ناصر دوباره حسین را نشنیدیم، کربلا را شخم زدند، در قبر حسین آب بستند و ما به خود مشغول بودیم.
علیاذ بالله، خدایید که عقوبت معین میکنید؟ ظلم کردن حرام است مسلمان، چه به خود ظلم کنید چه به غیر خود. امان از جهل، امان از افراط و تفریط علوی. علوی وقتی به خاک حسین سجده میکند یعنی به مرام حسین اقتدا کرده. نیت غیر از این باشد شرک است.
عالمانه حرف میزنی مسلمان، به علمت اعتماد کنیم یا به لباست؟
به عقلتون اعتماد کنید، مستاق آیه ای از آیه های شریف وحی باشید. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
سخنان این مرد بوی آمرزش میدهد. کی هستی مسلمان؟
یکی از سادات حسنی،
پس لباس جدت کوسید؟
این لباس شمشیر من است. از بیداد خلفا به لباس مأمورین خلفا پناه برده.
اسمت چیه؟
عبدالعظیم.
نخبگانی مانند حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با توجه به اینکه اهل نشر معارف امامت بودند، به خصوص در دوران حضرت جواد و حضرت هادی علیه السلام که ایشان حداقل راوی این دو امام است، سازه هایی را طراحی کردند که سازه